الله الرحمن الرحیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همطور که از عنوان بحث عنایت داشتید، بناست که ما نسبت به جهانی که در مقابلمون قرار گرفته هست با هم صحبت داشته باشیم و مشخص بشه مسئله ما چیست. وقتی مسئله مون رو مشخص کردیم، مسئولیتمون نسبت به مسئله مشخص میشه. به همین جهت من اون متنی که خدمت رفقا دادم رو نظرم است که مد نظر قرار بدن. اونجا مشخص میکنیم که مسئله ما در این تاریخ چه مسئله باید باشد که مسئله تاریخی ما باشه. باز دوره اینجا دقت کنید، مسئله تاریخی، مسئله کلامی نیست، استدلال نمیخواد، حس حضور میخواد، یه نوع نگهبانی نسبت به اون چه ما رو در بر گرفته است میخواد. من عنوانی که خدمت رفقا دادم رو با همدیگه میخونیم، یه کمی شاید بشه تأمل کنیم رو موضوع. عنوانش رو ببینید، در شماره یک عرض من اینه: اگر رابطه ای بین مسئله داشتن و مسئولیت داشتن هست که هست، مسئله ما در این تاریخ چیست و مسئولیت ما کدام است؟ این خیلی سوال اساسی است. اصلا هر متفکری به اندازه ای که مسئله تاریخیش رو بشناسد متفکره. بعد ما حالا یه سوال رو باب شوا کردیم که آیا میتوان به امکانی فکر کرد که راهی مقابل ما گشوده شود؟ ببینید جملات دقت کنید، آیا یه امکانی هم هست که امکان نه یعنی مثل این دری که میبینیم، به معنای این است که یه چشم‌اندازی که میشد روش تأمل کرد. آیا میتوان به امکانی فکر کرد که راهی مقابل ما گشوده شود و افق تازه ای مد نظر آید که به زندگی دیگری ما را راهنما باشد؟ شما خودتون میدونین که بخواییم و نخواییم ما در جهان مدرنیم، عقل مدرن بیشتر سیطره دارد بر تفکر ما. خب حالا ما سوالمونه که مسئله ما چه مسئله ایست و آیا مسئولیت ما نسبت به این مسئله چیه؟ برای اینکه رو این فکر کنیم، میگم آقا چه امکانی جلوی ما گشوده شده است که اگر به اون امکان و افق نظر کنیم، اونجاست که حس میکنیم گویا یک نوع ورود دیگری در زندگی هست. من نظرم از تفکر دانشجویی تفکری است که باید در چنین موقعیت‌های خودش را دنبال کند. ادامه بحث نیست، ورای زندگی متجدد معاب کنونی، یعنی یه زندگی که این زندگی متجدد معاب نباشد. بخواهید و نخواهید، تا حالا هم دیدید در زندگی کنونی ما هرچی هم آدم مذهبی باشیم، یه مرتبه ببینیم تو دل سیطره یه نظام مدرنیته داریم تنفس میکنیم. چه کار باید کرد؟ چه چیزی در تاریخ ما با انقلاب اسلامی رخ داده است که نه زندگی گذشته میتواند کفاف بودن ما را بدهد؟ این سوالی است که از خودتون دارین، دانشجویید، و نه زیست جهان مدرن چنین توانایی داره. دوباره سوالم اینه، ما تا اینجای که با هم میتونیم همراهی کنیم، چی شده است که ما نه اون زندگی گذشته دیگه کفاف میده؟ نمیشه با اون نگاه سنتی. دیدین دیگه مذهبی های صرف سنتی ما وقتی هم بیان به میدون زمین گیر میشن. از اون برم جهان مدرن ناتوان است، بخیم و نخوام نمادش جهان استکباریست، برای خودش ناتوان است. آیا یه نوع زندگی دیگه هم هست؟ سوال ما اینه، چه چیزی در تاریخ ما با انقلاب اسلامی رخ داده که میشد روی یه نوع حضور دیگری فکر کرد؟ سوال باز ادامه دارد، آیا نوعی آمادگی در راستای اینا شو دقت کنید، اتحاد ظاهر و باطن. ببینید جهان سنتی به حیات باطنی ما توجه داره و افق باطنی جلو ما می گشاید، جهان مدرنم که ظاهرگراییش رو دارد. آیا راهی هست که اتحادی بین ظاهر و باطن به وجود بیاد و تحولی در جان ما به وقوع بپیوندد که اینجاشو با ما یخته باید همراهی کنید که زبان دیگری گشوده شود؟ رفقا بالاخره من اگه با شما اینا رو در میون نگذرم با کی در میون بگذرم؟ جمله ما من یه بار دیگه میخونم: تا تحولی در جانها به وقوع بپیوندد، تا زبان شأن حقیقی خود را بازیابد و زبان دل و جان شود و زبان انسانها ظهور وجود باشد، نه ظهور تشریفات و تجملات و تکبرات. همه چیز حکایت از آن دارد که مسئله ما گشوده شدن به چنین آینده ایست و با پذیرفتن مسئولیت تحقق آن به خودآگاهی لازم و بست وجود خود دست میابیم. دارم با شما در میون میگذرم، اگر ما بتوانیم اون چه که برمون میرود، اون چه که بر باطنمون از طریق انقلاب اسلامی سریان دارد، این را بتونیم به زبان بیاریم، به زبان نیوردیم، به زندگی دیگری وارد شدیم و اون وقت اینا معنی میده: به خودآگاهی لازم و بست وجود خود دست میابیم. شما میدونید که این واژه بست وجود اصلش مال هگله، ولی نگاهی است که بشر در این تاریخ باید نسبت به خودش داشته. بست وجود یعنی چی؟ یعنی من در نسبت با همه انسانها خودم را دیگه معنا کنم. ببینید یه وقت من یه قبیله هم، شما هم یه قبیله، دو تا قبیله بیگانه از هم، ولی آیا ما میتونیم در این تاریخ این چنین باشیم یا اصلا دیگه نمیتونیم؟ همین تیتر بحث شما هم همینه که در این جهان چطوری ما باشیم. بعد ادامه میده: برای عبور از بی اخلاقی ها، حالا ما با شما به عنوان بچه‌هایی که اهل انتقادید، اهل مطالبه گرید، سوال نیست که چطوری این مشکلات حل کنیم، یعنی ما بی اخلاقی هایی که ما را فرا گرفته است را آیا با انقلاب اسلامی که تقدیر ماست میشه رفع کرد؟ آیا راه عبور از بد اخلاقی ها را با تأکید بر این نمیتوان دنبال کرد، یعنی بر خود وجود انقلاب اسلامی، تا یک شب ره صد سال طی شود و ذیل غرب قرار نگیریم؟ یکی از سوالات جدی شماست. محفلان پره، جریان ها رو من اسم نیارم، الان جریان هایی هست که اگه حداقل این سه تا جریان رو فکر کنید تو دل بچه های دانشگاهی، یه دهی میگن آقا نمیشه، اسلام مال حاشیه، ببخشید مال فردیت زندگی است و اصلا ما بی خود کردیم وارد جامعه کردیم. خب ولی اساسا حالا مثال بزنیم، مثلا امثال آقای بازرگان و اون تیپ ملی مذهبی ها، یه تیپ نه میگه که ما دین را میخوایم اما برای غیبت. عجیب است کسای، حالا طور نیست اینجا چون صراحتا تو کانالشون آقای مهدی نصیری اسم بردن، شما باید درگیر باشیم با اینا، میگه آقا ما اصلا اشتباه کردیم، در زمان غیبت خواستیم که اموراتمون رو با دین حل کنیم و شکست خوردیم و بنابراین اون کتاب عصر حیرتشون رو اگه دیده باشین یا تو کانالشون تو تلگرام برین، ایشون جریان تغییر خودش را گفته است که چطور شد که من از اون مواضع کیهانی خودم، روزنامه کیهانم، تغییر کردم. یه جریان دیگه هست به نام جریانی که رهبری مطرح میکنند و خودشون درشون هستن که ما آقا اتفاقا از طریق انقلاب اسلامی تنها راهی است که میتونیم به تاریخ خودمون وارد شیم، به هویت رفته خودمون وارد شیم و مشکلاتمون رو حل کنیم. شما به عنوان دانشجو جدی در این سه گذرگاه باید خودتون رو معنا کنید که کجا ایستادید. سوال شما رو یک همین بود که اینا باید شما بگوید مسئله دون چیه و مسئولیتتون چیه؟ خودتون باید با هم بحث کنید. من باب شبا کردم. در شماره دو به نظرم ما بتونیم یه خورده با هم دیگه تو همین موضوع هم فکری کنیم، و اون اینه که آیا انسان جدید تا کجا باید خودش را بیابد تا به بهترین نفع خودش را یافته است؟ من میخواد این نکته را بگم، روش حتما فکر کردین. امثال آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه، اینا بعد از اینکه با فرانسه میخوندن، با جهان غرب آشنا شدن، متوجه شدن که انسان را اونا براش یه جای خاص قائل شدن. بعد از اون برم خود آلمان مثلا هایدگر، دازاین یا انسان اصیل. شما دقت کنید امثال آیت الله حسن زاده و اینا اومدن بحث معرفت نفس کردن. معرفت و نفسی که آیت الله حسن زاده میگن غیر معرفت و نفسی است که مثلا در مقدمه مرحوم نراقی دارید شما، یا مرحوم غزالی تو کیمیای سعادت. نه، معرفت و نفسی است که انسان خود را در بیکرانگی خود در جهان احساس کنه. حالا با این دید ببینیم شماره دو را ما میخوایم با هم در میون بگذاریم. دو، باید فکر کنیم چه چیزی به ما نزدیک و چه چیزی از ما دور است. یه سوال خیلی اساسی است، بحثم شده. به قول هایدگر، گاهی این بلوک های سیمانی که یه متر با ما فاصله داره بسیار از ما دور است، ولی اون باقی که در اون دورها از منظر ما قرار داده به ما نزدیک است. پس نزدیکی یا دوری نسبت به ما غیر نزدیکی یا دوری کمیت گراست. سوال اینه، باید فکر کنیم چه چیزی به ما نزدیک و چه چیزی از ما دور است. آن چیزی که از ما دور است نقشی در کمک کردن به ما برای تبدیل شدن به آنچه در ذات خود هستیم و باید به سوی آن راه جویی کنیم ندارد. تا اینجا دقت کنید، ما یه ذاتی داریم، ما یه حقیقتی داریم، به سوی اون حقیقت میخواییم حرکت کنیم. یعنی به اصطلاح به مسیر هنوز نه، هنوز اون چه باید بشویم نشدیم. حالا چه چیزی به ما نزدیک است که ما را به اون ذات و حقیقت خودمون برسونه؟ میگه اون چیزی که از ما دور است ما را نمیرسونه. آیا برای شهدا انقلاب اسلامی نزدیک در این چیزی نبود که میتوانستن از طریق انقلاب اسلامی آن کسی بشوند که باید بشوند؟ یعنی شما امروز بعد از جریان شهادت ها دارین یه پدیده‌ای به نام شهادت رو بررسی میکنین تا جا خودتون رو تو تاریخ پیدا کنین. سوال من اینه، شهدا چه چیزی بهشون نزدیک بود جز انقلاب اسلامی؟ و آیا به آنچه باید برسند و بشوند رسیدن؟ شما غم شدید احمد آقا کاظمی را یا حاج قاسم را ببینید. حاج قاسم به دخترش اون نامه که به فاطمه رسید داره دیق میکنه که چرا شهید نشد. این شهید نیست که آدم بمیره، این شهادت یعنی به آن چه باید برسم هنوز نرسیدم. به دامه بعد همینه، در این حالت تقوا موجب میشود تا ما نزدیکی و دوری امور را درست درک کنیم و مواظب به پوچ کردن اموری نباشیم که سخت با ارزشند. حالا اگر مشخص شد که یه چی باید به چیزی نزدیک بشیم و برای نزدیک شدن راهی میخوام، ما داریم با شما در میون میگذاریم تقوا در این تاریخ شما را به چیزی نزدیک میکند که اتفاقا باید نزدیک بشیم. خیلی هم دارم کلی میگم، یعنی یک چشماندازی، یک افقی در پیش است، اجمالی هم هست، و باید از طریق این تقوای یه اخلاقی که نمیدونم بهش برین تا جهنم نرین، نه، تقوایی که بیش از پیش حجابهای بین خودتون با خودتون رو ضعیف میکنین. من اینجوری میخوام با شما حرف بزنم، مانند وقت جمله این است دیگه، یعنی این تقوا برای اینکه پوچ نشدن مانند دلسوزی برای مردم، این دلسوزی برای مردمی که ما در تاریخ انقلاب اسلامی ظهور داریم میکنیم، که این یه بحث عادی اخلاقی نیست. این جمله امیرالمومنین است که چگونه من بخوابم و در اقصی نقاط کشور جگری تشنه و یا شکمی گرسنه باشد. این تاریخی را برای ما میگشاید، مثل دلسوزی برای مردم، احترام به صلح، به سالخوردگان و گشودگی نسبت به سایر انسانهایی که مانند ما فکر نمی کنند ولی انسانیت خود را زیر پا نگذاشتند، و این در صورتی برای ما محقق می شود که قصد ما در این امور الهی باشد. حالا سوال من اینه، آیا برای چنین بودنی راهی جز نظر داشتن به حضور بیکرانه و جاودانه‌ای که در خود داریم راه دیگری شما سراغ دارید؟ من معتقدم باید به این فکر کنیم که یک روحانیت خاص بیکرانه‌ای در شما هست. این را باید حس کنید. این وقتی که این را دنبال کردید یه مرتبه می‌بینید که آن که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. شما برین تو این فکر، چرا مثلا حضرت امام خدمتشون که بودیم فرمودن که جلد 8 و 9 اسفار را بخونی؟ چرا؟ چون اونجا بحث معرفت نفس و معرفت رب است. یا علامه طباطبایی وقتی که از نجف اومدن، اصلی ترین حرفش اینه، به تعبیر آیت الله جوادی تو کتاب رسالت الولایه زدن. رسالت الولایه چیه؟ یعنی انسان، معرفت نفس. برگردید به جهان جدید، هایدگر چه کار میخواد بکنه برای عبور از ظلمات جهان مدر؟ دازاین، یعنی انسان در تمام نسبتهاش. اینجاست که شما یواش یواش باید با من همراه باشید تا تو شماره 3 بلکه بتونم یخت باز حرفمو از ابهام درارم. شماره 3 میگه با نظر به سخن حضرت سجاد علیه السلام، انسان آخر الزمانی را انسانی میدانیم که بیشتر به ذات گسترده و وجودی خود نزدیک شده. شما این روایت را ذیل این متن نگاه کنین. حضرت میفرماند که ان الله عز وجل علم، خداوند میدونستن انه یکون فی الاخر الزمان، در آخر الزمان اقوام متعمقون، انسان‌های عمیقی میمدن. فانزل الله تعالی قل هو الله احد و آیات سوره 6 آیه اول سوره حدید. حالا سوال نه، انسان آخر الزمانی چه انسانی است که خدا را در احدیتش باید احساس کنه؟ این قل هو الله احد، احد یعنی چه؟ یعنی او بیکرانه بیکران است. او وقت انسان به سوی او هست، به سوی او که بیکران است. اگه بیکرانگی خودش را حس نکنه، که یه گوشه از خدا هم یه گوشه، ما هم چیزی نداریم. در اول خطبه نهج البلاغه در اول خطبه میفرماید این که بگویم خدا داریم و ما کنار خدام، زمنه او خدا را ضمن یه چیزی کردیم. نه، ما در هویت به قول صدرا تعلقی خودمان، در اینکه عین ربط به حضرت حقیم، باید در تمام نور حضور حق حاضر باشیم. بلدین قرآن، بلدین شما این آیه را چند بار خوندین؟ بذار حالا تکراری است برای رفقا اما بگم. خب مگه شما نمیخونید که علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسماءش را کلها به آدم تعلیم کرد. تعلیم کرد اینجا یعنی چی؟ یعنی نورش داد، مثل معلم و شاگرد نیست، علم حصولی که نیست. یعنی پس انسان تمام انوار الهی را پیش خودش داره، اما حالا اینا که حقیقتش پیش خداست، پس انسان نور خدا را در تمام شخصیت خودش داره. خب حالا باید اینا یواش یواش ما حجاب هامون را برطرف کنیم، اینا حس کنیم. اگه اینا حس کنیم با همه حقیقت رابطه داریم. حالا از اینجا به بعد عرضم شروع میشه. با نظر به سخن امام سجاد، انسان آخر الزمانی را انسانی می‌دانیم که بیشتر به ذات گسترده و وجودی خود نزدیک شده. ببین خودش می‌فرماند فی آخر الزمان اقوام متعمقون، اگه شما نباشین کیه اون اقوام متعمقون؟ و در این راستا بنا دارد حضور گسترده خود در جهان را تجربه کند. انسان آخر الزمان میخواد، مگه تو روایت ندیم اگه در شرق عالم از غرب عالم رو هم میابد. یعنی مثلا چطور نگاه میکنه؟ میابد با تلویزیون، میابد اینکه دیگه انسان متعمقونیست، یعنی حضورش بیکرانه میشه، نبض عالم دستش میاد. اینو من در جای دیگه مفصل تر بحث کردم، ولی روش فکر کنیم. و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به چنین بودنی که از انسان این دوران میشناختن، تاریخ انقلاب اسلامی را ماورای تاریخ مدرن به میان آوردن. انقلاب اسلامی با تذکر حضرت امام توجه به بودن گشوده انسان این دوران است. اولین حرف من با شما اینه، یعنی شما اگر بودن حقیقتون را میخواین، با انقلاب اسلامی با اون بنیانهای بیکرانتون میتونین در جهان درست حاضر بشید، وگرنه انسان مدرنم میخواد در جهان درست حاضر بشه، ببخشید در جهان حاضر بشه، ولی غلط حاضر میشه، با توهماتش حاضر میشه. شما در همین جهان، در همین تاریخ مدرن، طبق عرضی کردم، اگر انقلاب اسلامی را حضور در جهان با هویت قدسی بگیرید، شما بودن اصیل پیدا میکنی. در واقع عرض من اینجا اینه که امام به شما، جمله رو یه بار دیگه دقت کن، امام به شما یه بودن گشوده حقیقی میده. مگه شما در فلسفه نخوندین؟ در ذات خودتون مگه ندارین که انسان مجرده، لایقف است، بیکران است؟ ولی اینها رو ما محدود کردیم مثلا به عالم غیب و قدس. و چرا در کل جهان ما این را با خود مون در میون نگذاریم؟ شماره 4 را میخونیم. به این نکته فکر کنین که نه یزید توانست گریبان خود را از دست مولایمان امام حسین علیه السلام برهاند، و نه جهان استکباری میتواند با هزینه هایی که میکند گریبان خود را از چنگال انقلاب اسلامی که جهت اصلی آن توحید الهی است رهایی بخشد. من میگم به این فکر کنید. اگه شما فکر نکنید، این روزایی که روز دانشجوه، پس دانشجو اگر بناست یه سر و گردن از متفکران عادی بالاتر باشه، باید به چی فکر کنه؟ پیشنهاد من اینه که به این فکر کنید که انقلاب اسلامی به عنوان یک حرکت توحیدی، عین اون وقتی که یزید خیلی تلاش کرد، کشتم از ما گرفت، اما دیدید که جمله مشهور دارد، میگه ای کاش پسر یکی از فرزندانم کشته شده بود و حسین کشته نشد. همینم هم دروغ میگه، اما چاره ای ندارد، میبینید از دست رفت. داستانش مفصل است، نمیخوام وارد بحث رابطه ای باشم که یزید مجبور شد پیش بیارد با حضرت سجاد. میخوام این طرفشو بگیرم. مگه همین حالا انقلاب اسلامی تو همین صحنه تاریخی نیست در مقابل استکبار؟ خب حالا اگه این طوره، زیرا انقلاب اسلامی با تذکری که حضرت روح الله نسبت به بودن گشوده انسان ایران دا ببخشید به بودن گشوده انسان این دوران داشتند، حضرت امام داشتند، مشعل شهادت را زمین نمی گذارند. بعد از خیخته رو این فکر کنید، مال شما زیم. بعد از قطعنامه مگه من نبود که تموم بشه جنگ اینا؟ این جمله مال بعد قطعنامه است. امام میفرماند بعد قطعنامه، میفرماند خدا نکند که این مشعل شهادت رو ما زمین بگذاریم. بعد میفرماند خدا کند که این مشعل شهادت انباره حفظ بشه. این مشعل شهادت چیه؟ یعنی حضور جانبازانه و سلحشورانه در عالم. مشعل شهادت را زمین نمی گذارد، وگرنه شهید حجاجی ها و شهدای مدافع حرم به ظهور نمی آمدن تا، این جمله ما دلم میخواد روش فکر کنید، تا شور ایمانی که تنها با حضور تاریخی انسانها را در بر می گیرد همچنان در میان باشد. اگه به من بگوین که تو امروز با ما دانشجوها چی میخواستی بگو، میخواستم میگم رفقا، شما دیگه نمیتونید منهای شور ایمانی در این تاریخ احساس پوچی نکنید. احساس پوچی میکنید برای اینکه ظرفیت دارید. یه وقت یه ظرف یه لیتری داری، وقتی پر شد دیگه پره دیگه. حالا اگه 2 لیتری داشته باشیم، 1 لیتر و نیمش پر شه، بازم نصف یه چهارمش خالیه. ما الان انسانی هستیم در این تاریخ، یعنی شما در این تاریخ با چی اگه حاضر باشید حس می کنید که اونی که باید باشید هستید؟ عرض من این است، با روحیه شهادت طلبی به هر معنایی میخواید بگیرید، تا شور ایمانی که تنها با حضور تاریخی انسانها را در بر میگیرد همچنان در میان باشد. ما اومدیم با شما صحبت کنیم که انقلاب اسلامی یعنی یه نوع حضور تاریخی که شهادت جزء زندگی، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. این شهادت به این که امام می‌فرماند بعد از قطعنامه خدا این مشعل شهادت را محفوظ بدارد، میخوان بگن که ما در عرصه تقابل با استکبار هیچ چیزی را برای خودمون چیز نمیدونیم، الا اینکه خود همین چی خنکان قمار بازی که نباخت هیچش الا نبود هیچش الا هوس قمار دیگه. میگه الان تو همین جریان مذاکرات و برجام و اینا، چرا انقلاب اسلامی یه جور از جهان استکبار یه طور دیگه؟ چرا الحمدلله نمیدونم چقدر در جریانی واقعا الان رسانه های بیگانه جا خوردن برای اینکه ما الان هم جملات اخیر رئیس جمهور محترم فرمودن ما در عین اینکه مذاکرات برجامی را ادامه میدیم ولی بعد دنبال این نیستیم که با اونها زندگیم نکنیم، با خونسا کردن تحریم ها اینا شما یاد باشه این یه تاریخ است. اینو در افول جهان استکبار قدم گذاشته اید. با یکی از همین کارشناسای بی بی سی صحبت میکرد اون مسئولش، بعد جالبه میگفت که ایران، حالا این طرفی که به اصطلاح کارمند بی بی سی بود، میگفت به اون کارشناس لندن نشینش نمیدونم یا تورنتو نشینش میگفت که خب ایران مسئلهش تحریمه. گفت نه، ببین اون میگو نه، اینجا اگر مسئله تحریم ها ایران ازش عبور کند افول آمریکاست. جمله خودش این بود که مسئله بایدن در نسبت تحریم ها کمتر از مسئله ایران در نسبت تحریم ها نیست. گویی پدیده عجیبی است. این با چه روحیه پیش اومده است؟ با این روحیه که شما ذیل رهبری حاضر بشین یه تاریخی دیگه میشه براتون، شور ایمانی دیگه ای براتون به وجود. من که اهل نصیحت با شما نیستم، که اهل تذکر به حضور تاریخی هم. خب ادامه میدیم. آیا مردم ما آن شور ایمانی را با تشییع پیکر مبارک شهید حججی دوباره پس از غفلتی که سیاسیون پیش آوردن تجربه نکردن؟ این که میگم شهید حججی، خب بعدش که شهید حاج قاسم بود، ولی خیلی چیز عجیب بود. یه مرتبه با شهید حججی ما فهمیدیم ما فکر میگن تمام شد قضیه. نگو که یه تاریخی بود و آغازی بعد از آغازی برای ما پیش اومد. این عبور از پوچی جهان مدرن و حضور در بودنی که با شور ایمانی همراه هست میباشد، بودنی که حضرت امام متوجه آن بود و متذکر آن بود. من در شماره 5 باز با شما میخوام این مسئله رو ببینم میتونم باز در یه قدم دیگه همراهی کنیم. در شماره 5 میگیم حضور در جهانی دیگر. ببینید رفقا، همه تعلق تاریخی دارند، اما تعلق تاریخی غلط داریم و درست. یعنی الان همین غرب زده ها مگه تعلق تاریخی به جهان مدرن ندارند و با شکست جهان مدرن میشکنند؟ حالا تعلق تاریخی ما چه باشد که با بودن خودمون، خودمون را بیشتر در خودمون کشف کنیم؟ همون بودن بیکرانهی که خاص بودن ماست. جمله را میخونم. تعلق تاریخی همراه با دغدغه و درد. جهان مدرنم تعلق تاریخی داره همراه با چی میگین؟ میگن لیبرالیته، همراه با بی تفاوتی نسبت به هر حقی، سکولاریته. عکسش، تعلق تاریخی همراه با دغدغه و درد برای رسیدن به آرمانهایی است که معنای خود را در آنها جستجو کنیم. خودتون میدونید جهان مدرن جهان بی معنایی شد. اینا هیچ کدومش حرفای من نیست. جهان بی عالم شد، جهانی شد که بی خانمان. مثلا هایدگر میگه بشر بی خانمان شد. حالا این طرفش تعلق تاریخی که میخوای، اما با همراه با دغدغه و درد
برای رسیدن به آرمان‌هایی است که معنای خود را در آن آرمان‌ها می‌توان جستجو کرد و امروز با انواع مشکلات و در عین تعلق به انقلاب در رجوع به امام حسین علیه السلام و روح فداکاری و شهادت می توانیم از آن مشکلات عبور کنیم. خودتون می دونید. دوباره سه تا یاد ملی مذهبی ها و تاجزاده و اینا که میگن اصلا از اول اشتباه کردیم دینا وارد کردیم، یا آقای نصیر یا اینا که میگن فهمیدیم که نه مال زمان امام زمان است، یا هم رهبری. در نسبت با رهبری شما با این جمله در یک نوع حضوری قرار میگیرین تعلق به تاریخ انقلاب اسلامی و شهدا. واقعا من در همین مدرسه علمیه تبریز 3 سال پیش خدمت اساتید اونجا عرض کردم، مگه میشه که خدایی که فرموده است ان الله لا یضیع اجر المحسنین، بعد این محسنین هم که شهدای ما هم که پیروزی بر استکبار میخواستن بهش رفتن، که نمیخواستن نمدن بهش میرفتن، جز اینه که میخواستن که استکبار را در مقابلش بایستن و افرگن، میشه خدا این اجر را به اینا نده؟ اینجاست که من عرض میکنم من نظرم از خرد تعلق به تاریخ انقلاب اسلامی همراه با دغدغه و درد متفکرانه ترین نحوه بودن است. میگه تا می توانیم از آن مشکلات عبور کنیم، تا معلوم شود می توان در تاریخ دیگری وارد شد که آن جهان بین دو جهان است. جهان بین دو جهان رو عرایزی داشتیم، یعنی نه جهان سنتی کافی است هرچند لازم است و نه جهان مدرن میشد ازش بیرون رفت، ما درش هستیم. پس جهان بین دو جهان خودش جهانی است که حضرت آقا، جهانی است که بچهای ما در جبهه ها دیدین که ما از اسلحه های شمشیر و نیزه که استفاده نکردیم، موشک ساختیم، ولی با هویت قدسی. این جهانی آزاد از همه تنگناهایی که فرهنگ مدرنته برای بشر امروز پیش آورده است. من در تحلیل این فیلم بسیار خوب منصور، زندگی نامش شهید ستاری، عرض کردم رفقا حتما دیدن ببینید، فیلم بسیار خوب نشون میداد که چقدر موانع جلوی شهید ستاری بود. خب چرا باید اینا باشه؟ خب برای اینکه میخواد از اینا عبور کنه تا جهان جدیدی ساخته بشه. اگه همه چیز به کام ما باشد که ما در جهان جدید قرار نمیگیریم. خداوند اتفاقا بفهمد لنبلون نکن به شیء، خدا شما رو آزمایش کنه، فشار میاره، سختی میاره براتون تا در جهان دیگری حاضر بشید. بعضیا حواسشون نیست. آیا ما این حرکت توحیدی که با انقلاب اسلامی شروع کردیم با عبور از این جهان به پوچی و خلع میرسیم آقای نظم مهدی نصیری ها، آقای تاجزاده ها، یا جهان حاج قاسم ها شروع میشه با اون گشودگی ها؟ سوریه فتح از انقلاب شد. پس میخوام چی نتیجه بگم؟ آیا این نحوه بودن را رفقای دانشجو روش فکر کردید؟ شش، ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقه ای از فرق اسلامی نیستیم؟ خیلی مهمه. متاسفانه بعضی ما میخوایم بچه های خوبی باشیم، طرفدار انقلاب باشیم، هیچ کاری هم به دنیا نداریم. نه، این که مال ما نیست. اون خانم اینا حتما میدونید، آقای رحیمیان که مسئول تولیت جمع کرانه دارن، ایشون مسئول اموال دفتر امامم بودن. در ضمن من زمانی که مسئولیت بنیاد شهید داشتم در اصفهان، خب ایشون هم نماینده حضرت آقا تو بنیاد شدن، این قضیه رو ایشون برام نقل کرده. گفتن که ما خبردار شدیم که یه خانم سرخ پوستی از آمریکا گلوبندش را برای امام فرستاده است و بعدم نوشته است که این تنها بازمونده من از همسر شهیدم بود که آمریکا شهیدش کرده بود و چیزی بهتر از این نداشتم که به شما تقدیم کنم. این تا اینجا خانم شهید، خانم سرخ پوست اون گوشه دنیا میفهمد که در نسبت با امام یه جور دیگه معنا میشه. این تا اینجاش، حالا اصل حرفم همین بود ولی حالا باقی شد. بعد ایشون میگفت علل قاعده این بود که هرچی هم میمد خب میدادن تا ما بایگانی کنیم، بالاخره یا باید بفروشیم. دیدیم این گلوبند نیامد، همطور پیش امام مونده چی چند روز گذشت و دیدیم که یه خانمی اومده در خونه امام و همون جمع کردن و آیین بچش هم گریه پشت گریه، در حدی شد که دیگه همه دم دفتر رفتن چه خبرسه اینا، گفتن این دختر شهیده زار زار گریه میکنم که بابا ما میخوام، و همسر شهید برش داشته صبح ظاهرا همون نزدیکی‌ها بوده که من چاره‌ای ندارم، امام میگن چیکار کنیم، میگم ما بردیم خدمت امام، امام بغلش کردن اون گلوبندی رو انداختن گلی گردنش، بچه آروم شد برگشت اومد. حالا اینا قصه عجیبی است، اما حرف وعیبه که جمله اینه، ما فرقه نیستیم، ما به گشودگی همه انسانیت انسان‌ها در این تاریخ حاضریم. نمونهش رهبری، شما دیدین که کیا در نسبت با رهبری خودشون را دنبال میکنن، ما چگونه میتوانیم بفهمیم در این زمان و در این تاریخ فرقی از فرق اسلامی نیستیم، بلکه به حضور جهانی خود با هویت دینی میاندیشیم، و این که بدانیم اگر از دریچه چشم غربی به خود نگاه کردیم خود را در این جهان درست درک نکردیم. این اول حرفم، ادامش، فهم جهان و انسان امروزین هنر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی بود که متوجه شد انسان امروزی دو تا خصوصیت، خودش میخواهد قانون گذار باشد. ببینید یه زمانی شما میگفتین خب نه دیگه هر چی دین گفته از خوبه دیگه، انسان امروزی میگه بسیار خوب، من باید دین را بپذیرم و بر اساس آموزه های دین ذیل دین سرنوشتم رو تعیین کنم، یعنی خودش وسط است. دومیش هم تو دل اولیست، چون قانون را میخواد تا خودش را در جهان حاضر کند، اصطلاح امروزش میگن انسان سوبژه خودشه، ولی انسانی که سوبژه خودش است آیا میتونه با هویت روحانی خودش خودش را در عالم حاضر کند؟ خب آره، خود حضرت امام نمونش دیگه، جمله اینه، انسان امروزین خودش میخواهد قانون گذار باشد و حکومت از آن او باشد، و در همین راستا باید پشت کار مداوم رهبر انقلاب را در مطالعه رمان‌های جهان غرب فهمید. من با شما دانشجو این بحث دارم، به آن معنا که باید در جهان امروز حاضر بود تا بودن آخر و زمانی خود را درک کنیم. شما این سوال برای من مدت ها بود که چرا رهبری اینقدر رمان ها رو دیدین دیگه، داستایوسکی هم بگوید، ویکتور هوگو و اینا خیلی خوب خیلی بهتر از ما میخوندن. علتش هم میدونی که رمان نویس های جهان غرب روح غرب رو در رمانشون میارن، از متفکرانن، قصه نویس که نیستن که. بعد میشد یا از طریق فلسفه غرب یا از طریق رمان ها فهمید بر غرب چه میگذره، و غربا که نمیتونیم از جهان جدا کرد، عملا امروز جهان غربیست، جهان مدرن است، میخواد اسمش چین باشه، میخواد اسمش روسیه باشه، میموند که ما باید اینا بدونیم. وقتی اینا دونستیم متوجه میشیم که حالا این بشر امروز که میخواد خودش قانون بگذاره، بگویم مجلس نمیخوایم هرچی ولی یه فقیه گفت، یا مجلس میخوایم اما به تعبیر باز های دیگه از زهر هوسهای سرگردان آزادش میکنیم با همون شورای نگهبانی، که به اون معنایی که شورای نگهبان نگهبان اینه که انسان‌ها در قانون گذاریشون که خودشون پذیرفتن نظامشون جمهوری اسلامی باشد، اسلام در قوانین مورد غفلت قرار نگیره. وقت حالا شاید این شماره هفت من خیلی بتونیم ما دیگه، من حتی میخوام بگم مسئله اصلی من تو این شماره هفت خوابیده است، مسئله بودن امروزین ما، مسئله ایران و مسئله شخصیت امام خمینی در این تاریخ و انسانی که باید باشیم، مسئله بودن امروزین ما می باشه. نقطه روش فکر کنیم، مسئله ایران، شهید حاج قاسم فرمود که جمهوری اسلامی ایران حرم است. خب میتونست که بگید انقلاب اسلامی، اینا رو بعد خودتون فکر کنید، بخواید نخواید این ایران، خود خبرنگارا خارجی میگفتن ما دو تا انتخاباته که خیلی برای اون حساس هست، میتونیم درش خودمون را دنبال کنیم، یکی انتخابات آمریکا، یکی انتخابات ایران. چرا؟ انتخابات آمریکا به اعتبار اینکه بالاخره یه ابرقدرت است در جهان، ایرانم به معنای اینکه ما جستجوی خودمون رو در این حرکت‌های مردم ایران دنبال میکنیم. به همین جهت رو این فکر کنید، مسئله پس جمله این است، مسئله بودن امروز ما چه مسئله؟ مسئله ایران و مسئله شخصیت امام خمینی. نه شما جملات رهبری دقت کنید، دائم میگن امام عزیز ما این کار کردن ما هم میکنیم. امام سرآغاز است، همیشه این باشه، اون که آغاز است تا انتها در آغاز هست، در انتها هم آغاز هست. شما مگه تو در آموزهای دینی دو میگون انا لله و انا الیه راجعون، اینا هستی شناسانه نگاه کنید، یعنی او از او هستیم و به سوی او هستیم. یعنی چی؟ یعنی در هر حرکت قدسی معنوی او که آغاز است همواره سایه به سایه هر حرکت ما در صحنه است. و من تو اون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام به نظرم توانستم تا حدی اینا روشن کنم که چرا اونجا شاهدم از سخنهای رهبری میاریم، چرا رهبری فرمودن چون امام عزیز ما این کار رو کردن ما هم میکنیم. ما رو جریان انتخابات 88 فرمودن که چون امام عزیز ما زیر بار نرفتن ما هم زیر بار نمیریم. این یعنی تاریخ، یعنی امام دیگه یه شخص نیست. حالا شما کجایید؟ شما در تاریخ خودتون هستید یا یه فردید ناظر بر هر چیزی که شما نیستید؟ مسئله ایران و مسئله شخصیت امام خمینی در این تاریخ و انسانی که باید باشیم، مسئله بودن امروزین ما می باشد، بودنی که اخلاق او تجلی وجود ذاتی او و وجود تاریخی اوست. فرقه یه ملای باسوادی که رعایت اخلاق میکنه با حاج قاسم که رعایت اخلاق میکنه چیست؟ تو همینجاست. اون بنده خدا رعایت اخلاق میکنه، کاری خوبی هم میکنه، میره بهش. اما حاج قاسم رعایت اخلاق میکنه تا بنیان وجود تاریخی خود را بیش از بیش احساس کند. شما کدومی؟ شما میشد اخلاقی باشی؟ نمازم بخونی؟ پوچی دوران سایه به سایه شما شما را اذیت کنه. میشدم که شرابخانه عالم بوده از قلب ما، یعنی یه جور دیگه میشد رفقا زندگی کرد. من این کتاب تنها گریه کن را میخوندم، دیدم چقدر منم، نه به معنای شخص، به معنای حضور تاریخی، اصلا نمیتونست طاقت نمیبردم همینطور متونه بخونم، چقدر احساس حضور میکنم. من اینو از هزار معراج برای خودم بالاتر میدونم، این که میتونم نسبتی با این کتاب و با این خانم و با اون شهید محمد معماریان پیدا کنم، این دیگه این همون چیزیست که سخت دنبالشم. اون وقتی که نیستم قصه میخورم، اون وقتی که از این حضور تاریخی که نمیدونم اسمش یا چی بذارم، نسبتها، حالا میخواد اسم یه مورد دو مورد که نداریم که همین بچه های خودتون مگه اینا کم میتونستن ما را در پیش خودمون حاضر کنن. بودنی که اخلاق او تجلی وجود ذاتی او و وجود تاریخی اوست. ناکار آمدی تذکرات اخلاقی به جهت نگه داشتن انسانها با خدای دیروز است، غافل از چشمندازی که با انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده شده است. خیلی برای خودم نظرم است که این میتونه کمکمون کنه که ما عجب، پس ما میتونیم فرهیخته ترین ها باشیم اما با افق تاریخ امروز. اون وقتی که شما میبینید کارهای بزرگی ازتون سر میزنه، بلدین دیگه، عظمت هایی که بعضی از این رزمندگاه تو جبهه ها دیگه، ایناش که بلدین، مگه نخوابیدن رومین؟ این رومین خوابیدنه بهش میگن فنای ذاتی. تمام عرفا حسرتشو میخورن، میدونید که فنای در فعل داریم، فنای در صفات داریم، فنای ذاتی چیز عجیبی است که انسان بتونه خودش را در غرق حضور خدا به اراده خدا هیچ کنید. ما در جبهمون یه همچی چیزهایی داریم، بحثش خیلی مفصله. خب پس نتیجه چی میشه؟ شماره 8، نه نفی جهان مدر و نه بیرون از آن. دیگه من قول میدم اینه بخونم و دیگه خودم هم خسته شدم دیگه تمامش میکنم. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چه افق و چشم‌اندازی در این تاریخ مقابل ما قرار دادند تا ما از خرد جهان مدرن و احساس حضور جهانی بشر مدرن بیگانه نباشیم. یه جمله حضرت آقا دارن می‌فرمان امام خمینی انسان نوگرا بود. اینو برین سرچ کنی. خب اول پس میگن این روحانی نوگرا بود. نوگرا بود یعنی لیبرالیتره قرار داشت، سکولاریتره قرار داشت یا خیرد بشر مدرن. خیرد بشر سه تا چیز بپنشته بانش. بشر یه استعمارگری جهان مدرن است که ما مقابلشیم، یه فرهنگ مدرنیته است، به ما ربطی نداره، به خودش ربط داره، یه خردی است که از اونجا طلوع کرده است، مال کل بشر است. اینجاست که میگه که امام خمینی چه افق و چشم‌اندازی در این تاریخ مقابل ما قرار دادن تا ما از خرد جهان مدرن و احساس حضور جهانی بشر مدرن بیگانه نباشیم و در عین حال از ذات انسانی و هویت قدسی خود بهره‌مند گردیم. این نوع بودن با توجه به انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ برای ما پیش می آید. خودتون حاضر بشین در انقلاب اسلامی تهران مقدم در عین حضور در خرد مدرن و نظم عقلانی جهان تکنیک هویت قدسی دارید و آنی می شویم که خود را در دفاع مقدس احساس کردیم، خردی که نه عین جهان مدرن بود و نه بیرون از آن. نفی جهان مدرن و یا فرو افتادن در آن هیچ کدام آن بودنی نیست که حضرت امام به ما متذکر شد. نفی جهان مدرن نمیشه، عقل خرده، بیرون از اون نمیتونیم بریم و نمیتونیم هم در اون باشیم. میشه سکولاریته، میشه نیهیلیسم. برای همین تو پاورقی من نوشتم که عجیب است، اولین ساعتی که حضرت امام وارد ایران شدن در بهشت زهرا جملهشون بود ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. درست این سینما دیگه خیلی چی میگن اوج جهان مدرن است. امام در درست رو همین دست گذاشتن. اگه گفته بودن ما با ماشین هواپیما مخالف نیستیم راحت تر میگفتن خب پس میخوان در همین حد باشن. میگه من با سینما مخالف نیستم. من نتیجه میگیرم که نفی جهان مدرن نه، اما حضور قدسی در این خرد جهان مدرن. اینا بحثایی بود که حالا دیگه متن به نظرم بقیهش رو خودتون مطالعه می‌فرمایید. اینا فقط بابی از تفکر بود که یه دانشجو امروز اگر میخواد که در این تاریخ خودش را از دست ندهد و گرفتار پوچی نباشد باید روش متذکر باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.